بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه عزیزان، عرایض امروز بنده در باره معیارهای دینداری در نزد مردم. علامت اینکه کسی دیندار باشه چگونه است؟ در جامعه ما معیار دینداری همون چیزای ساده است دیگه، تحریشی آدم داشته باشه، علامت پیشانی باشه، اهل مسجد باشه، اهل دعا و تسبیح و نمیدونم زیارت رفتن ها و این حرفا باید باشه دیگه تو جامعه ما. علت انتخاب این موضوع، یه مقاله چند روز پیش دیدم که حالا یه قسمت هایش رو براتون میخونم که تو ایران منتشر شده به قلم یکی از کسانی است که از مدیران وزارت خارجه بوده، الان البته استاد و خارج از کشور هست. ایشون خاطراتی که با آقای جنتی و آقای جلیلی داشتن گوشه ایش رو اشاره کردن. بله، میگه یک متاسفانه یک معیار غلطی در بین مسلمین وجود دارد که از این بابت ضربه های بزرگی را متحمل شدند. این معیار مؤمن و متدین بودن است. شخصیتی به تدین مشهور است که نماز اول وقت بخواند، خود را متلبس به آداب و رسوم دین نشان بدهد یا ظواهر را واقعا داشته باشد. از اینا نوشته اید، ظواهر مهم هستند و اسلام همان را میپسند، ولی اگر به تنهایی معیار قرار بگیرد بسیار اشتباه است و سبب انحراف جامعه میشود. 7 ساله بودم، در مسجد محل آقایی بود که علامت در پیشانی داشت، از امکانات مالی نسبتا خوبی برخوردار بود و به مسجد کمک میکرد. گاهی هم شب جمعه فقیری را به شکل علنی که من 7 ساله شاهد بودم اطعام میکرد. خیلی دوست داشتم مانند او باشم و کمک کنم. بعدا معلوم شد که او در مسجد نوعی رفتار میکند که موجب اذیت و آزار دیگران میشود. چشم چندان پاکی هم نداشت. در نهایت کردار و رفتارش باعث قهر امام جماعت و گروهی از نمازگزاران شد. شخصی هم در وزارت خارجه مشهور به متدین بودن، ولی همه از دست و زبانش در رنج بودن و به صراحت دروغ و تزویر نشان میداد. وقتی سخنان کاندیداها و به خصوص آقای جلیلی را می شنوم چقدر این تصاویر افراد مشهور به متدین ولی قلابی در جلوی چشمم ظاهر می شود. آقای جلیلی می فرمایند روابط با خارج در دولت روحانی کاهش داشته و به آسانی با کشورها امکان روابط خوب و گسترده وجود دارد. این نباید. ایشان مشهور به تدین است، در شهرتش همان بس که با پیکان و یا پراید می آید و فوق‌العاده ارزی هم نمی گیرد، مهر هم که بر پیشانی دارد. ایشان زمانی که یک دفعه از معاونت اداره در مسند معاون وزیر قرار گرفت طرحی داد و از همه ادارات نیز گزارش راهبردی و روابط می‌خواست. نتیجه عملکرد آقای جلیلی بن‌بست مناسبات با همه کشورهای اروپایی و رفت آمد در سطح ونزوئلا و چند کشور بود. یعنی ما نباید رابطه داشته باشیم، ما انقلابی هستیم. عملکرد ایشان در شورای عالی امنیت ملی را همه شاهد هستند. با این منش و روش به مذاکره کنندگان برجام هم ایراد وارد می کند و حاضر نیست ضعف خود و قوت مذاکره کنندگان را بر زبان بیاورد. بنده به مناسبت کار در حوزه بوسنی هرزگوین، اون موقع که تو ایران بوده، با آیت الله جنتی بسیار نزدیک بودم. ایشان سفرهای زیادی به بوسنی داشتند. برای وضو گرفتن آب را می‌بستند. دیدین شیر را می‌بندن؟ نباید آب بالاخره تلف بشه دیگه. و دوباره باز می‌کردند. بسیار هم کم غذا و البته مواظب نوع خوراک بودند. خیلی هم ساده زیست تشریف داشتند. خود ایشان 200,000 دلار و گاهی بیشتر با خود می‌آوردند. و تقسیم میکردند. چند بار گفتن من پول را به شما میدهم، قبول نکردم، چون ایشون خب تحصیل کرده امریکا بود، سواد داشت. اصرار بنده این بود که از طریق بانک واریز کنید، که تأکید میفرمودن درصد کم میشود، در اون قسمت سفارت هم اسکان میگذیدن. آخرین بار 200,000 دلار آورده بودن، 2 روز به من اصرار میکنن که شما تحویل بگیر و تقسیم کن، که نپذیرفتن، مجبور شدن آن را به مبلغی که آنجا بودن تحویل دهن، مبلغ یا آخوندی که میبرن همراه. خب ایشون هم که به خاطر دارین که در شورای نگهبان چگونه آقای هاشمی رو رد رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رد صلاحیت کردن، خیلی جالبه، برای که گفتن که ایشون رأی می آورد ولی مصلحت انقلاب نبود، گفته بودن 30 میلیون رأی میاره ولی مصلحت نبود. اخیراً هم که آقای مصلحی وزیر اطلاعات اون موقع اینا رو گفتیه. ظواهر آیت الله جنتی رو عرض کردم، ایشان مشهور به تدین است. حالا سوال پیش می آید، ایشان در سن 92 سالگی چقدر توانا هستند که چند شغل مهم را میپذیرند؟ یه قطره آب اسراف نباید بشود، ولی چند صد هزار دلار بدون حساب و کتاب تقسیم گردد. کاندیداها هم رد صلاحیت میشوند و حقوقشان پایمال میگردد و کسی جوابگو نیست، اما آن قطره آب مهم است ریخته نشود. آقای جلیلی که وزنش معلومه، زنده سواد و اعتبارش، خود را در سطح ریاست جمهوری میآورد و قبول مسئولیت شورای عالی امنیت ملی میکند بدون اینکه شایستگی آن را داشته باشد. ایشان به هیچ وجه حاضر نیست خسارت هایی را که به کشور در پست معاون وزیر و دبیر شورا وارد کرده بپذیرد، ولی سوار پراید میشود تا اسراف نشود. او حقوق انسان‌های شایسته را ضایع می‌کند و خود و انسان‌هایی که واجد صلاحیت نیستند را بالا می‌کشد، در این حال مهر بر پیشانی دارد. خب حالا ایشون گفته بود در آخرش می‌رسه مسلمین در تعریف متدین بودن باید به قرآن رجوع کنند و از آنچه که تاکنون معیار بوده تجدید نظر نمایند تا گرفتار این وضع آشفته نگردند. دیگه خود ایشون وارد اون قسمت نشده بود، بنده فکر کردم که شاید خالی از فایده نباشه معیارهای قرآنیش رو خدمتون عرض کنم که چه چیزایی در قرآن مهم هست. همینطور که ایشون هم توضیح دادن که چقدر این ظواهر مهمه، نماز اول وقت و سفرهای زیارتی و نمیدونم فلانی چند بار مکه رفته، نمیدونم مدینه رفته، اینا خیلی مهمه، که حالا در مورد زن ها مردان مقداری تو جامعه ما فرق میکنه. خب یه معیار همین زیارت رفتن هاست. من یک دوستی داشتم، دوست که خب انسان خیلی بالای بود، سنش هم خب قد پدر ما بود، ایشون دائما در تمام طول سال ماهی یه بار که به مشهد میرفت، هفته یه بار که به قم میرفت. اصلا یه خونه اونجا گرفته و وقتی قم بره زیارت میره اونجا دیگه مجبور نشه هتل اینا بره، یه خونه چند اتاقه. البته آدم خیلی شریفی هم بوده، ولی خیلی این چیزا براش اهمیت داشت. در مردم خب میدونین دیگه، خب روستاها که اون امامزادهی که توی روستاشون هست، قبل از انقلاب ما حدود 3,100 تا 3,200 تا بیشتر نداشتیم، بعد از انقلاب 30 و خورده 1,000 تا شده، یعنی بیش از 10 برابر. این آماریست که خود وزارت اوقاف داده. دهات و روستای شهرهای کوچیک مثلا شیراز، مثلا شاهچراغ، مثلا کاشان، یه طوری دیگه نمیدونم، یزد جوری دیگه. حال تهرانی ها بیشتر مثلا اگه خیلی بوسشون نرسه میرن شابدلزی یا میرن قم مثلا، یا خیلی حاضرشن مسافرت کنن میرن مشهد، اونجا رو میگن این حج فقراست که دیگه زینه خرج نکنن دیگه. چه آدابی داره، یعنی به عنوان یه کار دینی خیلی مهم مشهد رفتن. اگه خب همت بیشتری داشته باشن برن کربلا و نجف و دیگه خیلی اعتبار داره. اون موقع اسم شخص رو میذاشتن کربلای حسن مثلا، مشهدی عباس مثلا، این رفته مشهد. بالاتر باشه بالاخره حج عمره یا حج تمتع دیگه، خیلی هم اصرار داشتن که مرتب برن، هر سال برن. بابا جای بقیه رو میگیره، یه بار قرآن گفته در طول عمر بری، چه ضرورتی داره که آدم هر سال هی بره؟ بعضی هم رو افتخار میگفتن من 25 بار رفتم مثلا حج، عمره که عادت داشتن. یعنی این اعمال و این زیارت ها یک معیار دینداری شده، معیار تقواست که خدا اینا رو حساب میکنه که مثلا 10 بار رفتیم خانه شو زیارت کردیم، حج تمتع مونم که ثوابش بیشتره، چقدر مثلا عمره رفتیم. یعنی تو جامعه ما این مسئله زیارت رفتن یه نماد خیلی خیلی بالای مذهبی بودنه. حالا باید دید این جایگاهش در قرآن کجاست. اصلا حتی حج و عمره هم گفته زیارت، زیارت یعنی یه چیزی رفتن دیدن دیگه. این خیلی مهمه، چیزی که تو جامعه ما نزد ما شیعیان انقدر اهمیت داره، اصلا ذکری درش رفته در کتاب هدایت الهی یا نه؟ البته اون بزرگواران که جای خودشون داره، کسانی مثل امام حسین که جان خودشون و خانوادهشون و اصحابشون رو فدا کردن، جای خودش، اونا رول مدل، اونا الگوهای ما بودن، اونها کسانی بودن که به هر حال مطابق قرآن عمل کردن، سنت پیامبر، از همه چیشون هم گذشتن. از اونها آدم یاد بگیره بندگی خدا رو، راه خدا رو، خیلی هم عالیه. ولی اینکه کسی که از دنیا رفته، آدم مهمترین عمل دینیش رو سر خاک اونا رفتن قرار بده، حالا اینو باید دید که این جایگاهش کجاست. پیروی از اعمال صالح اونها بسیار خوبه، ولی چه جایگاهی زیارت داره؟ خب به قرآن مراجعه بکنیم که ببینیم که این چیزایی که برای ما اهمیت پیدا کرده، از قدیم هم بوده، از زمانی که تشیع قدرت گرفت، زمان صفوی، شاه عباس که یه جنایتکار بود، یه خونریز بود، سفاک بود، مشروب خوار بود. الان تو اصفهان برین اون علی قاپو میبینید چیزای تمام اون چیزا، تزئیناتش جای ظرفای شرابخوریه دیگه. اون پای پیاده میرفت نجف، پای پیاده که به مردم بگه من انقدر ارادت دارم. یا حالا مثلا 40 راهپیمایی چند میلیونی را بندازن از ایران که برن 40 صحبات. خب برای چی؟ این خیلی فکر میکنن کار عظیمیه که پیاده این راه رو رفتن. آقا وقتی که هواپیما هست، وقتی که ماشین هست، کجا این فضیلتی هستش که آدم پیاده بره؟ مگر اینکه یک خواسته سیاسی پشتش باشه، یه نوع مانور قدرت که ما اینچنین هستیم شیعیان، ما این قدرت رو داریم که مثلا حالا 1 میلیون مثلا آدم، حالا این آماریست که خودشون هم البته میدن، این کجا جایگاهش کجاست؟ به کی میخوایم نشون بدیم؟ به اهل تسنن که ما قدرتمون اینه، دعوا با اونا داریم؟ مثلا در قرآن یه آیه آمده مقایسه کرده کسانی زمان خود پیامبر در واقع کار مهم رو همین حج و زیارت ها میدونستن، حج و عمره یا تمتع، که این مهمتر از همه است. ما باید حسابمون رو با خدا راست بکنیم، بندگان خدا که خب خیلی مهم نیستن، ما با اون کار داریم روز قیامت. در قرآن این رو باز کرده توی سوره توبه آیه 19 است، می فرماید اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. دو چیزی که خیلی برای آدم مهمه. یه وقت هست آدم میره فقط حج یا عمره، یه وقت میره اونجا حاجی ها رو آب میده. حالا آب اونجا چون گرم و داغ عربستان آب اصلا نبوده، یعنی آدم فکر میکنه که من اگه برم مثلا خونه یه کسی مهموناشو پذیرایی بکنم، برم شام ببرم، نهار ببرم، میوه ببرم، چقدر خوبه، این خیلی صابخونه باید از من تشکر کنه. ناخودآگاه اینجوری فکر میکنیم که ما اگه بریم اونجا سقایت الحاج یعنی آب دادن به حاجیان. اصلا مهمتر از او امارت المسجد الحرام، تا بریم مسجد الحرام رو بسازی. اصلا دیگه آدم فکر میکنه نورون علا نورون، چی میشه؟ من رفتم اونجا ساختم اونجا رو. من تو شیراز یه جایی دیدم یک امامزاده مانندی بود، یه آدمی که قبل از انقلاب خیلی خیلی پولدار بود اونجا، تمام اینو همه اون امامزاده رو آینه کاری کرده بود. میگفتن ما 10 سال چقدر طول میکشه، چندین میلیون به پول اون موقع. این فکر میکرد جاش دیگه در غرفه های بهشته که حالا اون امامزاده رو برداشته تمام ثروتش رو برای این کاری که سن نارم نمیارزه. که چی آخه میخوان چی رو نشون بدین که دنیا رفته با آینه کاری و با نمیدونم چلچراغ و سنگ مرمر و نور و همه اینا که چی؟ چه خیلی برای مردم داره؟ خب یه دی میگه همین، میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، شما این دوتا کار مساوی قرار دادید. کمن آمن بالله ولی هم، مثل کسی که به خدا در مقایسه با کسی که به خدا ایمان داره به آخرت و در راه خدا مجاهدت میکنه، لا یستوون، اینا هرگز مساوی نیستن. یعنی خدا میگه یه خانه کعبرم بسازی، تمام زائرانم پذیرایی بکنی، اینا ارزش اونو نداره که اهل ایمان باشی و اعتقاد به آخرت و بخوای در راه خدا دفاع بکنی از سرزمین خودت و افکار خودت. یعنی داره یه خط باطل میکشه رو تمام چیزایی که برای ما مقدساته. میگه اونجا هم که یه مکانه، یه سنگای سیاه رو هم گذاشتن، حالا از اینکه دور او بگردی چه مشکلی حل میشه برای جامعه؟ حالا یه بار میری تو عمرت، بس اینا که جای اونا رو نمیگیره. حالا به نظر ما میاد که مثلا بریم حالا فلان ذریع هم بچسبیم و 4 تا الفاظ بگیم، دیگه کار دینیمون رو انجام دادیم دیگه، یا هر هفته بریم مثلا صحن فلان امامزاده، دیگه بالاتر از این مقایسه نمیشه دیگه. میگه اینا هرگز مساوی نیستن و این ظلم بزرگیه که کسی بخواد اون اعمالی که گفته، اعمال برای این که روح شما رو تغییر میده، اینم که بر رفتن یه پولی خرج کردن حاجی قصدی شدن دیگه، پول قصدی هم میشه گرفت و رفت حاجی شد دیگه. میگه اونایی که مسجد میسازن نباید آلوده به کفر و شرک باشن. ما میگه چه فرق میکنه، پول داره میده ساخته میشه. توی قبل از این آیات میگه فقط کسانی مجاز هستن که مسجد بسازن که اهل ایمان به خدا، آخرت، اقامه صلات، ایتاء زکات بشن، ولم یخش الا الله، از هیچ کی جز خدا نترسن. میگه مسجد نسازن، اونا مجاز نیستن، تو همین آیات میگه. یعنی اون خانه به صلاح عبادت هم باید کسانی که پاکی باشن. کسی که عمل شرکامیزه، شاه پرسته یا ملا پرسته یا بندگان دیگری میپرسته، میگه حق ندارن اونا بسازن، پایگاه میشه برای اونها. مسجد سازندگانشون هم باید نیتشون نیت توحیدی باشه. خب حالا در زمان ما هم کسانی که فکر میکنن این کارایی که رسم تو جامعه ما اینا کار دینیه، که به هوای این کمک به مردم و چیزهای دیگر رو ترک بکنن، دقیقا در واقع مصداقش همین آیه است که اونا اصلا کار دینی نیست به اون معنا. اگر بزرگانی بودن که جانشون هم دادن، به اونا نگاه کنیم، زندگیمونو مطابق اونا بکنیم، نه اینکه بریم جایی که اونجا 14 قرنه که آرمیدن، اونجا رو بخوایم دست بزنیم، تعظیم بکنیم، سجده بکنیم، ذریعه بیایم ببوسیم. قرآن که صریحا داره میگه ان الذین تدعون، اونایی که شما دارید میخوانید اونا رو برای حوائجتون، لا یسمعون دعاکم، نمیشنون این حرف زدن شما رو، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم میشنیدن که نمیشنون، نمیتونستن هیچ کاری براتون بکنن، چون دیگه تو دنیا نیستن، زیر خاکن. ولا یونبه و کم مثل خبیر، خداوند خبیره که داره بهت این آگاهی رو میده، که بی خود خودتو ول معطل این نکن که کسانی رو که از دنیا رفت. 15 تا آیه تو قرآن هست که صریحا میگه این رو، که باطل این کسانی که دنیا رفتن، نه پیامبران هم نمیشه خوند، فقط خدا رو باید خوند. پیامبران رساننده وحی خدا بودن، عالمان ما، بزرگان ما، همه اینها راه خدا رو به ما نشون میدن. میگه اولائک الذین یدعون، اونایی که میخوانید، یدعون الی ربهم الوسیله، اینایی که شما بهشون متوسل میشید، خود اونا به خدا متوسل میشن. یدعون الی ربهم، یبتغون الی ربهم الوسیله، اونها یخافون الله، از خدا میترسن، امیدشون هم به خداست. یعنی اونایی که بابا مدل شما، به اونا نگاه کنید اونا چی کار میکردن. اونا که هیچ وقت حضرت علی دیدین که برن مثلا تو ذریح پیامبر اونجا دعا کنن، بگن که شفیع ما باش. تو دعای کمل امام علی میگن از تشفع و بکه الا نفسک، خودتو شفیع خودت میگیرم. اتوسل و الیکه به ربوبیتک، متوسل به ربوبیت خودت میشن. شما میتونستن بگن که به پیامبر. پس میبینیم که چقدر تفاوت هست. سوره ماعون حتما خوندی، از سورهای کوچیکه قرآنه، سوره فکر کنم 107 میگه ارائیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی اونا که دین رو تکذیب میکنن؟ ما فکر میکنیم اونا که میگن دینی آخرتی این حرفا نیست، نه. میگه ذالک الذی یدعو الیتیم، این همون کسیست که یتیم رو میرانه، به جایی که این یتیم رو در آغوش مهر و محبت خودش بگیره، توجه بکنه. یعنی فاقد این حداقل عواطف و احساسات انسانی هست. ولا یدعو علی طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین، هیچ تشویق و تحریزی برای این که گرسنگان جامعه رو سیر بکنیم نداره. این فویل للمسلین، وای بر این مسلین، وای بر این نمازگزاران. تکذیب کننده ها از کی هستن؟ نمازگزاران. میگه نمازگزاری که از نمازش هیچ خیری ندیده باشه که به مردم توجه بکنه، به گرسنگان، به یتیما، وای بر این نمازگزاران. حالا کافیه پس آدم فقط نماز بخونه و توجه به جامعه نداشته باشه؟ این شریعتی خیلی قشنگ تو این سوره را اگه بخونین خیلی قشنگ باز کرده که اینجا میگه وای بر، وای، کلمه وای که 37 بار در قرآن اومده، ویل در واقع، یکی وای بر این نمازگزارانه، یکی دیگه که از همه مهمتری تو قرآن هیچ جا بیش از یک بار برای کسی وای نرومده، کلمه ویله، ویل. ولی توی آیه بله سوره بقره است، اینجا آیهش هم ننوشتم، 3 بار اومده. فکر میکنیم برای کی آمده 3 بار ویل؟ خوندیم قبلا تو این کلاس بودیم. میگه ویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر کسانی که مطلب رو به دست خودشون نوشتن، یه نظریه‌ای، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن این حرف خداست، یعنی میگن این خداییه. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها، بر اون چی که خودش نوشته. و ویلون لهم مما یکسبون، وای بر اون مابعضایی که میگیره، یعنی اون قدرت و ریاست چیزی که به دست میاره. آیا ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه غیر از اینه؟ این یه تئوری، یه نظریه آقای خمینی بود که این همه در طول 1000 خورده ای سال هم هیچ فقیه شیعه نگفته بود. یکی دو تا از فقها ها دمانه چیز در واقع ولایت در اموال نمیدونم یتیم و محجور و اینا یه چیزایی گفته بودن، ولی این که فقیه، تو آقای خمینی تزش این بود همون ولایتی که خدا داره، رسول داره، اهل بیت داشتن، این به فقها های عادل جامعه ما رسیده، یعنی ما از جانب خدا تعیین شدیم، همون ولایت خدا رو ما داریم. که حتی ایشون گفت که ولی فقیه میتونه حج رو تعطیل بکنه موقتا اگه ولایت به خطر بیفته. یعنی اینقدر اهمیت داره و حج رو. و آقای دیبان تو جلسه هم عرض کردم یکیشون گفت که حتی توحید رو هم میتونه موقتا تعطیل بکنه. یعنی اصل همون ولایته. پس ما همه کاره هستیم دیگه. سه بار بر کسانی که از دین مایه میذارن مردم رو فریب میدن، یعنی برای عوام فریبی میگن همین خداییه. مردم اکثریتشون تو دهات، روستاها، شهرهای کوچیک مربرد مطالعه ندارن، فکر میکنن خب راست میگن دیگه. این همه که میگن لیست نمایندگان امام زمان تایید کرده یا احمدی نژاد، اون اداهایی که در میآورد، اینا غیر از همین آیه است مردم فریبیه، همین رو به خدا نسبت دادنه. غیر از اینه که آقای علم الهدا، نمیدونم اون آقای احمد خاتمی که میشناسین، احمد خاتمی نه محمد خاتمی، همه اینا رو هی میگن امروز نمیدونم واجب شرعی خدا خواسته، پشت کردن به پیامبر خداست که رأی برین بدین. اینا همه مصداق همینه که میخوان به حساب خدا بذارن حرفای خودشون و گفته های خودشون و عمل کرده خودشون. ما از جانب خدا این ماموریتی داریم. همه جای دنیا هم کم و بیشونه که مردم فریب میدن همینه که ما با شما فرق داریم. در طول تاریخ شاهنشاهی خودمون از اون اولش هم اونایی که توی فارس بودن دیدن حتما اون کتیبه هایی که هست، اون اهورامزداست که اون به اصطلاح حلقه مشروعیت رو داره به شاه میده. یعنی ما از بالا گرفتیم این حکومت رو، شاه سایه خداست. یعنی برای اینکه مردم بدونن اونا با ما فرق دارن، چه در مصرش چه در جای دیگه دنیا، همه جا خودشون رو به خدا وصل میکردن. اینجا خیلی راحت داره میگه که وای بر چه کسانی. از همش هم مهمتر کسانیست که در نقش رهبری دینی مردم رو فریب میدن، خودشون رو در جایگاه خدا یا بزرگان دین قرار میدن. موارد دیگه که آمده میگه ویلون لکل همزت لمزه، وای بر اون کسانی که مردم رو تحقیر میکنن، شخصیتشون رو خورد میکنن. ویلون للمتففین، وای بر کمفروشان. ویلون لکل افاکن اسی، اونایی که دروغ های خود ساخته دارن رو خود خواهیشون. ویلون للقاسیت من قلوب قلوبهم من ذکر الله، وای بر کسانی که دلشون سنگ شده، دور شدن از خدا. البته مکذبین هم میگه، ولی کسانی که عملا آیات خدا رو تکذیب میکنن، مثل همونی که خوندیم درباره مسلین، ویلون للمکذبین، نماز گذاره ولی عملا اون وظایفی که داره نمیکنه، عملا تکذیب داره میکنه. این سخنیست از پیامبر ظاهرا. میفرماید من احب ان یعلم قبلت صلاته ام لم تقبل، کسی اگه میخواد بدونه که نمازش قبول میشه یا نمیشه، فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنکر، نگاه کنه اون نمازی که داره میخونه آیا از کارهای زشت از منکرات اون رو نهی کرده. به اندازه اون چه که نهی کرده نمازش هم همونقدر قبول میشه. اگه هیچ عملش در جامعه عمل صادقی نبوده باشه هیچیش قبول نمیشه نمازش. پس شرط قبولی نماز هم به اون اعمالیست که در ارتباط با مردم انجام میشه. عرض کردم که در جامعه ما ناخودآگاه به خاطر این تعصبات مذهبی عمل چیز فرعی شده رفتار با مردم. یکی از یه روایت دیگه است، و من به طولانی بودن نماز و دعای کسی توجه نکنید. میپرسند خب پس به چی نگاه بکنیم؟ نماز، سجده ها و نمیدونم تعقیبات فرامده. میگه نگاه کنید به معاملاتی که با مردم داره، با حسن روابطش با مردم، با عهد و پیمان هایی که با مردم داره پایبند هست یا نه، به اون نگاه بکنین. در حالی که اکثریت تو این نرم تو جامعه ما هست که ما با خدا سر کار داریم، اگه زیارت پیامبران یا اولیاش بریم، اگر اهل نماز شب و نمیدونم اینا باشم، اینا خوبه، اونا به جای خودش خوب هست، ولی کافی نیست اینا. اون چه که نشون میده اون کارا واقعی انجام شده اینی که رفتار آدم، مناسبات آدم با مردم تغییر کرده باشه. چیزایی که خیلی مهمه، کمتر ما اهمیت بهش میدیم، که تو سوره صف میفرماید که یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، چرا یه حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، موجب مقت شدیدی نزد خدا که یه حرفی بزنید که عمل نمی کنید. مقت خودش یعنی خشم شدید، کبره یعنی کبیره این نزد خدا. اصلا تو جامعه ما این اهمیت داره؟ ما یه حرفی زدیم دیگه، یه قولی دادیم، یه قراری گذاشتیم، حرف زدیم، سندی که امضا نکردیم. میگه این شدیدترین موجبات خشم خداست که یه حرفی بزنید که بهش عمل نمی کنید. چقدر تو جامعه اسلامی ما این اعتبار داره؟ از اول این سوره صف شروع میکنه این رو میگه، یه حرفی زدین، یه تعهدی کردین، بهش عمل نمی کنید. فرمود که الانسان حر حتی یعیده، انسان آزاده تا موقعی که وعده نداده. وقتی وعده دادی دیگه آزاد نیستی، حتما باید بکنی این کارو. نمیشه آدم دیگه زیر قولش بزنه، زیر حرفش نمیشه زد. حالا ما به سندهای دولتی یه چیزی که امضا کردیم پایبندیم، ولی چقدر آدم به اون حرفی که زده پاش بای میسه؟ ایناست دین. مگه تو قرآن اون سوره حجرات آیه 13 نگفته که ما همه شما رو از یه پدر و مادری آفریدیم، قبیله و کشورها و شهرهای مختلف شدید برای اینکه به همدیگه آشنایی و عرفان و روابط و مناسبات پیدا کنید، ولی اینو بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر خودش رو مهار میکنه، تقوای خیلی بیشتری داره. چند تا سوال و جواب تو قرآن هم هستش که اینا رو خدمتون میخونم ببینیم معیارهای قرآنی چگونه است. یکی سوال و جواب بهشتیا با هم دیگه است، یکی هم سوال بهشتیا از دوزخیان. راجع متقین، ان المتقین فی جنات نعیم، متقین چگونه در آخرت در بهشت های جنات و نعیم، بهشت های و نعمت های هستند، مفصله. بعدش میگه و اقبل بعضهم علی بعض یا تسائلون، به طرف هم از هم سوال میکنند که خب تو چیکار کرده بودی که بهشتی شدی؟ از خود همین پاسخ میشه فهمید که مهمترینش چیه. قرآن که اینا را آورده، این دایلوگی که بین اهل بهشته، به ما نشون بده که اعتبار آینده چیه، چه کارهای ارزش داره. پاسخ اینه انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما در اهلمون مشفق بودیم. حالا اهل میشه اهل خانواده، میشه اهل خانواده اکستندد فامیلی، خانواده وسیع‌تر به تعبیر ایران، خویشاوندان مثلا، میشه هم محله یا بشه، میشه همکاران اداری باشه، میشه همشهریان باشه، هموطنان باشه، هم نوعان باشه. ما با چه کسانی رفت آمد داریم؟ حالا هرچی دامنه ارتباطاتمون مناسباتمون گسترده تر باشه بیشتره دیگه. اهلمون، اهل یعنی با کسانی که آشنایی دارین و رفت آمد دارین، مقاله سر کوچه گرفته، مغازه دار. ما مشفق بودیم. مشفق یعنی کسی که نگران اونام هست، مشکل اونا برای اینم مشکل داره، یعنی دلش میسوزه برای بقیه، از خودش آمده بیرون. شفقه یه نوع بیم و ترسه. چند بارم عرض کردم مادری که بچه کوچیکه مثلا 2-3 سال، همش میترسه، نگران اونه، مبادا بخور زمین، مبادا مثلا کسی بدوزتش، مبادا زیر ماشین بره، به این میگن شفقت. اینی که آدم شفقت نسبت با کسانی که باشون ارتباط داره داشته باشه، دوستار اونا باشه، توجه بکنه به مسائل مشکلات همسایش، همکارش، هم محلش. این سلسله مراتب داره دیگه، از خانواده میره، درد همه رو داشته باشه. این خودش خیلی مهمه. میگه بهشت مال ایناست. این یکی میگه، اون یکی دیگه راجع به خداست. میگه که پاسخ میگه انا کنا ندعوه، ما خدا رو میخواندیم تو دنیا. انه هو البر الرحیم، خدا چقدر نیکوکار مهربونه. فقط میگه خدا رو میخواندیم. اول میگه که ما مشفق بودیم، اول اونو نمیگه. دو همین دوتاست، چقدر به خدا رو آورده بودی و چقدر دلت برای مردم میسوخت. ما مسلمون ها الگویی مثل پیامبر رو داریم که دو بار در قرآن گفته تو داری دق میکنی از قصه مردم. فلعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، تو داری جانتو از دست میدی، داری میمیری که چرا اینا تسلیم به مسلمان نمیشن، به این مکتبی که تسلیم به خدا. لعلک باخع نفسک الا یکون با هذا الحدیث اسفن، اینو جای دیگه است. تو از تأسف این که چرا آخه به این مطالب سعادت بخش نو اینا گرایش پیدا نمی کنن، تو داری دق میکنی. فلا تذهب نفسو که علیهم حسراتن، مبادا از حسرت تو جانتو از دست بدی. یا میگه که رسولی بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، مشکلات و گرفتاری های شما برای اون طاقت فرساست، نه اینکه به مشکلات خودش برسه. اون چیزایی که شما رو آزار میده، الان مردم ما رو چه چیزایی آزار میده؟ من بعضی وقتا واقعا یه ایمیل هایی دارم از ایران، واقعا اصلا باور نمیکنه انقدر مستعصل شده باشن که هیچی نمیتونن بخرن، هیچی جز یه نونی و نمیدونم نون حالا قیمتش در یه حدیث، آخه با ماهی نمیدونم 1 میلیون 2 میلیون حتی درآمد که 40 دلار میشه خودش 1 دلار دیگه، یعنی با ماهی 100 دلار هم کرای خونه بده، هم بی خانواده رو بخواد آدم اداره بکنه. تازه اگه کسانی انقدر داشته باشن 2 میلیون و نیم چطور میشه؟ ما اینجا میتونیم با 100 دلار زندگی کنیم؟ قیمت ها خیلی چیزاش، ماشین که از اینجا خیلی گرونتره، بخوام تبدیل به دلارم بکنیم اون عرضه که میبره، تمام چیزای ساخته شده کارخونه همه چی گرونه، چطور میتونن اونا برنج اونا 60-70 هزار تومن مثلا 1 کیلوشو بخوان بخرن؟ خب چقدر مردم ما به فکر این چیزا هستیم. حالا ما که تو اینجا هستیم امکاناتمون قابل مقایسه با اونا نیست، آیا اصلا اگه دستمون بر بیاد به اونا کمک میکنیم؟ ایناست که معیار میکرد، کسانی که دلشون میسوخت توی دنیا برای دیگران. اما جای دیگه برعکسه، میگه این بهشتی ها از دوزخی ها میپرسن ما سلککم فی سقر، مگه شما چیکار کرده بودین که جایگاهتون این چنین شد؟ اونا در واقع 5 موضوع رو میگن که همش قطع رابطه هست. اولی میگن قالو لم نکو من المسلین، صلات یعنی روی کرده به خدا، ما برای ما اصلا خدا مطرح نبود، یعنی پس قطع رابطه با خدا. دوم ولم نکو نوتم المسکین، اصلا به فکر گرسنگان نبودیم، یعنی بلا فاصله بعد از خدا گرسنگان جامعه است. ولم نکو من لعلم نوتم المسکین و کنن نخوز مل خائزین، فرو رفته بودیم در اون مشغولیت‌های خودمون، حالا هر چیزیه، بیزینسه و نمیدونم کار و شغل و مشغولیت‌ها و چهارم و کلا نکزه با بیام دین، ما قبول نداشتیم که بعد از مرگمون یه روزی به نتیجه و جزا و عملمون میرسیم، همین دنیاست دیگه، خوش باشیم. و آخریش هم 4 تاست. بعد میگه خب اینا با هیچی که وصل نشدن که در این اتصال سودی ببرن، فما تنفعهم شفاعت و شافعین، هیچ چیزی با اونا شفع نشده بوده تو دنیا، نه با خدا پیوند خورده بودن، نه با گرسنگان، نه با سرنوشت جامعهشون و نه با زمان آخرت، همه جا بریده در زندگی خودشون. خب اینم داره نشون میده که هیچ جا یک کلمه هم نگفته که به زیارت ما نرفتیم، مثلا زیارت حضرت موسی، حضرت عیسی، به زیارت قبر پیامبر، به زیارت اهل بیت پیامبر. یک کلمه سراسر قرآن نیست، یک کلمه حتی نیست. همه چیزایی که مطرح کرده روی کرده توحیدی به خداست و خلق خدا، خدمت به خلق خدا. یک نکته دیگر هم عرض بکنم و عرایزم و دیگه، چرا یکی دیگه هم هست، حالا اگه اونم رسیدم میگم خدمتم، وقت اجازه بده. ما دنبال چه حلال حرامایی هستیم؟ یعنی چیزایی که میگیم خیلی بده و اینا حرامه و نباید نزدیک بشیم. سوره انعام آیه 151 در مقدمه انواع حلال و حرام هایی که تو اون جامعه قبل از بعثت پیامبر بوده، سوار نمیدونم اسبی که یا شتری که هفت تا شکم زاییده نباید شد، این حرامه، نمیدونم شیر اینو نباید بخورن، اگه بره تو دلی بود اینو مردم میتونن بخورن، زنان نمیتونن بخورن، انقدر مفصل همین رو هم گفته. تشویقی میدادن به حیوانات، به گاو و گوسفند و اینا که چقدر شیر میده، چند چقدر زاییده و اینا رو علامت میذاشتن. مال یهودی ها هم گفته، الان نگاه کنین انقدر اینا آداب دارن. اینا همه فقاهت هاست، اون چیزهایی که اون کاهنان و اون متبلیان و خاخام ها و اینا به عنوان دین همه میخوان اینا رو رعایت بکنن، به خصوص در دین یهود فوق العاده زیاده این آداب شرعی. بعد میگه که پیامبر بهشون بگو قل لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمه، پیامبر به مردم بگو در آنچه که به من وحی شده بجز چهار تا حرام هیچی دیگه ندیدم، هر چی که میخواین بخورید بجز اینا نیست. یکی گوشت مرده، یعنی حیوانی که مرده باشه، پرت شده باشه. دوم خون، خونه ریخته شده، نه خونی که تو خود حیوانه، خونی که ریخته شده، دمن مسفوهن، خونی که ریخته شده باشه با اکسیژن هوا اون فاسد شده دیگه. سوم ما اوهل لغیر الله به، اون چی که به نام غیر خدا ذبح شده باشه، غیر خدا، ما اوهل لغیر الله به، اوهل یعنی هلهله شد، هلهله کردن، کردیتشو به بت ها میدادن اون موقع، میگه این خدا آفریده، شما دارین هلهله میکنید و به خاطر اون بت کف میزنید و اون تو جامعه بزرگ میشه. پس میگه یکی خونه، یکی هم گوشت مرده است، یکی خوکه، اونم در واقع گوشت خوک، لحم خنزیر، نه استخونش، نه پیهش، میگه لحم خنزیر، یکی هم همون، میگه هیچی دیگه غیر از این نیست. حالا باید سوال کردین آقایون، چرا شما میگین که غذای اهل کتاب حرامه؟ تو قرآن که گفته که سوره مائده همون اوائلش میگه که بر شما حلال شد، با اونا برین، طعام اهل کتاب حل لکم، طعام اونا بر شما حلاله، طعام شما بر اونا حلاله. ماهی های غیر سلفدار، فلسدار کجا گفته تو قرآن؟ هیچ چی دیگر نگفته. میگه پیامبر بگو من جز این چهارتا هیچ چی دیگه نمیبینم تو این کتاب، تو قرآن. حالا تا دلتون بخواد این آقایون چیزای دیگه ای دارن. خب اینم یک نکته است در واقع. حالا میگه چه چیزایی به اینا که در واقع این همه فقاهت کردن، به پیامبر میگه قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، بیایید، به قول آقای طالاقانی میگه اتلو یعنی بالا بیایید، از تعال میاد، تعالوا ببخشید، نه تعالوا، خودتونو بکشین بالاتر از این چیزای سطحی. اون چیزایی که حرامه اینه، ده تا گفته، الله تشرکو بالله، هیچ کسی دیگر رو با خدا نخونید، فقط خدا. دوم بالوالدین احسانن، به پدر و مادرتون نیکویی بکنی، اگه نکنید حرامه. سوم بچه‌تون رو از ترس فقر سخت نکنید، اون موقع معمول بوده، اون موقع ترس فقر بوده در واقع، اینا حرامه. به کارهای زشت نزدیک نشید. ما زهر منها و ما بطنه، اون چیزی که ظاهری همه میبینن یا اونا که نمیبینن، اینا کارهای زشته، اینا حرامه. آدم نکشید، مال یتیم رو بهش نزدیکم نشید، حتی نمیگه تنو بخوری. لا تقرب مال الیتیم الا بالتی احسن، مگر به بهترین شیوه که به نفع اونا تمام بشه. هفتم، در ترازو خیانت نکنید، یعنی معاملات بیزینس، ولی اون موقع ترازو بوده. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. هشتم، و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا، وقتی حرفی میزنید عادلانه بزنید، حتی علیه نزدیکان خودتون. یعنی اگه کار اونا ظالمانه است، پدرتون، مادرتون، خواهرتون، برادرتون، همکارتون، وقتی که اظهار نظر میکنید عادلانه باشه، هر چند از نزدیکان شما باشن. نهم، و به عهد الله اوفو، وفای به عهد خدا، عهد و پیمانا رو وفا کنید. دهم، دنبال راه‌های فرعی این بر اون بر نرید، راه حق رو، راه خدا رو در پیش بگیرید. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. تو اینا یکی دیدید از اون چیزایی که تو جامعه ما معموله، همش رفتار با مردمه، احسان به پدر و مادر، کار زشت نکردن، آدم کشی نکردن، مال یتیم رو نخوردن، در معاملات با مردم عادلانه رفتار کردن، حرف درست زدن، عادلانه زدن، به عهدها پایبند بودن. ایناست که داره میگه، که میگه اینا حرامه اگر نکنید. یک کلمه نگفته چیز دیگه. و عجیب اینه که شراب رو هم تو قرآن نگفته حرامه، البته گفته نزدیک نشید. میخوام بگم این حرام انقدر مهمه که حتی رد برده مشروبات هم کلمه حرام رو به کار نبرده. میگه اختلاف پیدا میکنید وقتی که آگاه نباشید به فکر خودتون، از این طریق شیطان بین شما دشمنی میندازه، دور بشید از این، نزدیک اصلا قمار و شراب اینا نشین. یعنی با اون زبان دازه گفته. اونم میگه اگه خواستین این کارا رو بکنید، پشت کردید به نظر ما، بدونید تنها وظیفه رسول ما ابلاغ بودا، انما علی بلاغ ان رسولنا البلاغ المبین. اون فقط وظیفش این بوده که بگه. هیچ کیفر دنیایی وجود نداره، مطلقاً کیفر دنیایی وجود نداره. اگه کسی شراب خورد یا قمار کرد، به همه اینها، اینا رابطش با خداست، تو آخرته نتیجهش اونجا میاد. تو دنیا هیچ کیفری به جز اون چهار کیفر نیست. بارها اینم عرض کردم. این چند دقیقه دیگه من دو سه تا حالا اینا رو به سرعت میخونم. ویژگی هایی که قرآن وصف کرده برای آدم های خوب که اعمال خوب رو توضیح میده، یه جاست که عباد الرحمن رو شرح میده که عباد الرحمن کیا هستن، یه جا راجب مسلین، مسلین نمازگزاران، یکی هم راجب مؤمنون. از ویژگی ها که این از سه بوده دیگه، رابطه انسان با نفس خودش، با خدا، با خلق خدا، خدا، خلق، خود، هر کدوم از یه زاویه. عباد الرحمن کیا هستن؟ میگه عباد الرحمن کسانی که بنده رحمان باشن، یعنی اون صفت رحمانیت عام خدا در وجودشون تحقق پیدا کرده باشه. اولین نشانش چیه؟ الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کسانی که راه رفتنشون خیلی متواضعانه است، فروترانه است، همچی سر بالا نمیدن، گردن و بالا با توقر این بر اون بر، خیلی فروتنانه داره قدم میزنن. وقتی هم که یک کسی متلکی بهشون بگه، یه جاهلی مخاطبشون قرار بده توهینی بکنه، پاسخشون چیه؟ قالو سلامن، پاسخشون سلامته. نمیگن چی به من توهین کردی، به من جرأت کردی. من یه مرتبه دوچاره این نمیشن که منیت من خدشه‌دار شد، نه، پاسخ اینا سلامته. این نمونه اولیاء خدا، نمونه پیامبرمون بوده که هیچ وقت عکس العملی نیستن، پاسخ همیشه سلامته. این اولین شرط این که یک کسی عباد الرحمن باشه. ریاکشنی در برابر مردم اگه توهینی بشه. دوم اونایی که در واقع شب ارتباطشون رو با خدا برقرار میکنن و دعا میکنن که خدایا ما رو از عوارض اعمالمون حفظ بکن. بعد به کسانی که در انفاقشون تعادل دارن، یه مرتبه احساساتی نمیشن هرچی دارن بدن یا نم پس نمیدن، یه تعادلی داره. یکی این که شرک نمیورزن، قتل نمیکنن، زنا نمیکنن، در کار بیهوده حضور پیدا نمیکنن. یکی دیگه اینه که رضا مر رو به لغوه مر رو کرامن، وقتی که به یه کار لغوی میرسن با بزرگوارانه کنارش رد میشن. شبیه همونیست که جاهلی اگر چیز بهشون توهینی بکنه. وقتی که میگه به آیات خدا برخورد میکنن، آیات مثلا قرآن میخونن، ازا ذکر رو به آیات ربهم لم یخر رو علیها صما و عمیانا، کر و کور برخورد نمیکنن، یعنی مقلد نیستن، با خدا هم عقلشون رو تعطیل نمیکنن. وقتی با آیات خدا هم برخورد میکنن، میخونن، باید بفهمن، نمیگه چون خدا گفته، کر و کور برخورد نمیکنن، چشمشون رو ببندن، گوششون هم ببندن، با آگاهی میخوان سمت خدا برن. دهمیشون هم اینه که برای همسرشون و بچه هاشون دعا میکنند. والذین یقولون هب لنا من ازواجنا همسرمون و ذریاتنا قرة اعین، اونا رو وسیله چشم روشنی ما قرار بده، و اجعلنا للمتقین اماما، به ما طوری بکن، به ما رو الگوی رفتار اونا بکن، یعنی هم خود ما رو درست بکن تا بتونیم الگوی اونا باشیم. اونا درس تقوا رو از عمل ما بگیرن نه از حرف ما. این بندگان رحمانه. یک کلمه از اون چیزایی که معمول تو جامعه ما سبب گناه نیست. شبیه اینم سوره معارجه که انسان بی‌ظرفیت آفریدش، بی‌ظرفیته، با یه کشمش گرمش میکنه، با یه قوره سردیش میکنه، مگر مسلین. مسلین کسانی که هست همواره به یاد پروردگارشونن، در اموالشون یک درصدی هم میشه برای درخواست کنندگان و محرومین جامعه هست، کسانی که تصدیق به روز نتیجه عمل میکنن، اونایی که عفت و چیز خودشون رو حفظ میکنن، غرایز جنسیشون رو، اونایی که به عهدشون و به اماناتشون پایدارن، اگه شهادتی میدن به نفع کسی پاش بایستادن، با تهدید و اینا جا نمیزنن، اونایی که محافظت میکنن بر این ارتباط خودشون با خدا، یعنی کم بها نمیدن. آخریش هم اون سوره مؤمنونه که اینطوری شروع میشه، قد افلح المؤمنون، اونجا میبینیم همیناست. این سه تا این آیات، یکی فرقان، سوره فرقان آیات 63 تا 76، یکی سوره معارج از اول تا آیه 22، یکی هم سوره مؤمنونه، خودتون برین بخونید. اینم شبیه هموناست، کسانی که از لغو اعراض میکنن، کسانی که کار میکنن که تولید بکنن، زکات بدن به مردم، محافظ در واقع غرایز جنسی خودشون هستن، به اماناتشون و عهدشون پایبندن، محافظت هم میکنن بر اون ارتباطشون با خدا. این سه مورد، سه تا مجموعه که تو قرآن هست، از مهمترین مجموعه هاییست که اعمال صالح رو نزد خدا نشون میده. اگه یک کسی با قرآن ارتباط داشته باشه، مأنوس باشه، دیگه انقدر سرمایه گذاری نمی کنه که از اینجا پیاده را بیفتیم بریم مثلا کربلا بگیم که ما مثلا یه رژه قدرت دادیم و دیگه حتما ما اونجامون تو بهشته، دیگه سه روز تورا بودیم، چقدر حالا بگذاریم تورام، چقدر ساندیس و نمیدونم چلو کبابای که عکساش هم که دیدین هر 10 کیلومتر که برن چه پذیرایی هایی. اینا متاسفانه تو جامعه ما ارزش شده، این زیارت مقابر و این آداب سوری ظاهری، تعزیه و نمیدونم این عزاداری ها و ماتم و عشق و اینا رو ریختن دیگه. یک عشق ریختن که جزء ثوابای خیلی خیلی بالا تو فرهنگ ما تلقی میشه، که چند وقت پیشم گفتم خدمتون خانومی که تو منطقه زندگی میکرد، پیشم گفته بود که من وصیت کردم که این عشقایی که ریختم برای سید و شهدا، اینا رو همه رو نگر داشتم، کلینکس دارم، اینا رو همه رو با من همراه، مثل وقتی من خاک میکنن، یعنی خودم سند میخواد، همه اون دستمالا باید عرضه بشه. اگه یک بار آدم فقط راه توحیدی امام حسین بره، یک گام اگر بره، از یک عمر اینجور بی حاصل فکر بکنه که با یه عشقی میشه اونجا رفت. البته همه اینا اگه عشق واقعی باشه نشون میده دل عاطفه علاقمند شده. نمیخوام به کلی نفی بکنم، میخوام بگم اونا معیارهای قابل ذکر در قرآن نبوده که با عشق بر انسانهای دیگه آدم اون جای اعمال صالح بذاره. هر چیزی میتونه خوب باشه ولی به اندازه خودش در جایگاه خودش. خب متشکرم از توجهتون. انشالله که به هر حال یک توجهی برای همه ما، خود بنده بیش از همه نیازمند این تذکرات هستم، حاصل شده باشه. خب متشکرم. اگر سوالی هستش در خدمتتون هستم.